بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة. ذیل این موعظه پیامبر عظیم الشأن اسلام عرض کردیم که شهادت اون نقطه ای از زمین که بر عبادت انسان گواهی می دهد یا معصیت انسان رو گواهی بهش می دهد که منجر می شود که اون قطعه از زمین یا انسان رو لعن کند یا بر انسان درود بفرستد، ذیل این جمله درباره شعور هستی نکاتی رو بیان کردیم. هستی دارای شعور و ادراک است. جمادات از جمله ابعاد هستی است که با شعور خودش عبادت و اطاعت انسان یا گناه و معصیت انسان رو تشخیص می دهد و نسبت به او واکنش نشان می دهد. و ما من شیء الا یسبح بحمده بلکه لا تفقهون تسبیحهم. این هم داله بر ادراک است، شعور است. البته این آیه از قرآن رو دو جور تفسیر کردند. یکی این که معتقدند این یسبح بحمده دلالت بر تسبیح حقیقی دارد. هر چیز خداوند سبحان رو تسبیح می کند. حالا این که ما تسبیح اونها رو می فهمیم یا نمی فهمیم بحث دیگری است. ادعای دوم این است که این تسبیح تسبیح مجازی است، یعنی هر چیز در کن خودش و در وجود خودش از خالق هستی سخن می گوید. هر گل زیبایی زبان حالش این است که خالق هستی او رو خلق کرده و این همون تسبیح اوست. پس تعبیر تسبیح رو برخی تسبیح حقیقی می دانند و برخی اون رو تسبیح مجازی. البته به نظر میاد که ذیل این آیه که فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این با مجاز بودن تسبیح در اینجا سازگار نیست. اگر تسبیح مجازی مورد نظر بود، فهم یا عدم فهم ما که معنا نداشت. باید یک شیء حقیقتی داشته باشد، وجود خارجی داشته باشد که تعبیر تفقهون یا لا تفقهون نسبت به اون تعبیر صحیحی باشد. پس به نظر میاد که این ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این گویای تسبیح حقیقی است. تسبیح حقیقی هم متفرع است بر ادراک، بر شعور. اینجوری نیست که تسبیح ان غیر ادراکن و غیر شعورن باشد. اگر ان غیر شعورن بود که این معنا نداشت به زبان بیاد و تمجید بشه. ما من شیئن الا یسبح و بحمده، این نوعی تمجید است از تسبیح اونها و توجه اونها به خداوند متعال. موارد دیگری هم هست که همین تسبیح حقیقی رو تایید میکند که انشاءالله در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. در بحث سیاست خارجی به تبیین اصول و مبانی مربوط به حوزه سیاست خارجی نکاتی رو بیان کردیم و گفتیم اصول و مبانی در حوزه سیاست خارجی در حقیقت نقشه راه و مسیری است که در مناسبات بین المللی برای تأمین منافع ملی هر کشور طی می شود. طریق است برای دستیابی به منافع ملی. حالا این که منافع ملی چیست؟ توضیح دادیم، گفتیم منافع ملی در هر کشور، هر قوم، هر مجموعه و هر جمعی از مجموعه انسان ها بستگی به اهداف و آرمان ها و نگاه اون جامعه و اون نظام و اون مجموعه به پدیده های پیرامونی خودش داره. برخی اون رو معیار جاودانه و ماندگار توصیف کردن، گفتن منافع ملی همواره هست، در سیاست خارجی ممکنه جنگ به وجود بیاد و شما اون رو کنار بگذارید، ممکنه صلحی قائم باشد، استمرار داشته باشد و در ادامه راه به خاطر یک حوادثی که رخ میدهد صلح متأثر بشه و کنار گذاشته بشه، اما منافع ملی هیچ موقع کنار گذاشته نمیشه. پس جاودانه است، چه جنگ باشه، چه صلح باشه، چه گفتگو باشه، چه قهر باشه، چه آشتی باشه، هر کس و هر کشوری به دنبال منافع خودشه. و یادآور شدن که منافع ملی مافوق همه تعهدات است. ما به هیچ کس هیچ تعهدی نداریم جز به منافع ملت خودمون. این یک نگاه است. نگاه های دیگری هم بود، عده‌ای اون رو معیار شناخت دوست و دشمن مطرح کردن، گفتن منافع ملی، هر کسی به منافع ملی ما کمک کنه دوست ماست، هر کسی آسیب برسونه دشمن ماست و خط کشیست برای توجیه و اخلاقی جلوه دادن رویکردهای حاکمیت. یعنی اگر حاکمیتی برای منافع ملیش انسانها رو به دم گلوله میده، بعد میگه من حقم بود این کار رو بکنم چون منفعت ملی در خطر بود، پس خطکشیه که با اون توجیه میکنه. اینها و نمونه های دیگر رو که عرض کردیم در حقیقت دیدگاه های کشورهای مادی و نظریه پردازان غربی درباره منفعت ملی. در مقابل این گونه تعاریف و برداشت ها ملاحظه کردید که امام رحمت الله علیه در جایگاه یک فقیه، یک فیلسوف و نظریه پرداز دینی که مدل و الگوی حاکمیت اسلامی در عصر غیبت رو در قالب تئوری ولایت فقیه ارائه کرده و اجرا کرده، چون ولایت فقیه رو از دوران سلف هم بهش تأکید کردن، ولی اون این نظام رو پیاده کرد. این مهم بود که نظریه ایشون درباره منافع ملی دانسته بشه. ایشون چارچوبی از اسلام، استقلال کشور، عزت مسلمان ها ایستادگی در برابر قدرت های استکباری و اجرای احکام شرع. ببینید پنج پارامتر بسیار مهم: اسلام، استقلال کشور، عزت مسلمان ها، ایستادگی در برابر قدرت های استکباری و اجرای احکام اسلامی. نه اینکه اسلام صرفا بر زبان باشد و در دیدگاه های اعتقادی و بحث، نه، احکام اجرا بشه. این رو ایشون منافع ملی قلمداد میکنه، میگه منافع ملی متضمن این اصول است. خب از این جهت که امام در جایگاه رهبری نظام اسلامی واقع شده، نظریه ایشون بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد. ما اجمالا نظرات امام رو گفتیم، این جلسه هم تأکید کردیم که بیان نظرات ایشون اهمیت دارد. مقام معظم رهبری حفظه الله نیز به دلیل اینکه متولی مسئولیت اداره کشور بعد از امام واقع شدن و طی چند دهه که بسیار دوران پرتلاطمی هم به حساب میاد، توانستند با دیدگاه های سیاسی خودشون کشتی انقلاب اسلامی رو رهبری بکنن و جلو ببرن، دیدگاهاشون در رابطه با منافع ملی بسیار مهمه که ما باهاش آشنا بشیم. از این جهت نظریه این دو فقیه بسیار حائز اهمیت است که ما در این سیاق بهش تمرکز کنیم و ازش نکته سنجی کنیم و نکاتش رو استخراج کنیم. از نظر ایشون منافع ملی ترکیبی از اعتقادات، باورهای اسلامی، باورهای انقلابی، استقلال طلبی و واقع گرایی راهبردی است. وقتی میگیم منافع ملی، اینها رو در بر میگیره. اما این تعریف کلی بر چه مواردی انطباق دارد، این انطباق رو تلاش میکنیم که در این جلسه توضیح بدیم. ایشون منافع ملی رو منطبق بر حفظ و تقویت هویت اسلامی و انقلابی میدونه. این یکی از اضلاع منافع ملی از نظر ایشون حفظ و تقویت هویت اسلامی و انقلابی است. ایشون دارد که منافع ملی واقعی ما در حفظ و تقویت هویت اسلامی و انقلابی ماست و نه در تسلیم شدن به دشمن یا پیروی از نسخه‌های غربی. این عبارت بسیار عبارت دقیق است. من در جملاتی که آینده تر خواهم گفت این دقت رو از فرمایشات ایشون بهش تمرکز میکنم و ابعادش رو توضیح میدم. در جای دیگه ایشون داره منافع ملی ما وابسته به هویت اسلامی و انقلابی ماست. منافع نمیتواند جدای از هویت اسلامی. ایشون تأکید میکنه که بدون این هویت ما هیچ چیز نخواهیم داشت. اگر اصل را بدهیم چه چیزی برای من باقی میماند؟ اصل اون هویت است. خب حالا که ایشون میگه هویت ملی، ما باید یه مقدار با هم تحمل کنیم و بعضی از نکات مقدماتی رو با تأمل خودمون استخراج کنیم درباره هویت ملی. هویت از ریشه عربی هوه. هوه یعنی چی؟ ضمیر است اشاره به فرد غایب که میگیم او یا آن، یعنی تشخص یا حقیقت شیء یا شخص رو مورد اشاره قرار میده. تشخصی که مشتمل بر صفات جوهری اون فرد است. هر فرد با دیگری تفاوتی دارد، یا در اخلاق، یا در رفتار، یا در منش، یا در خانواده، یا در برخورداری ها، یا در ناکامی ها. این مجموعه این خصائل و صفات جوهری که اون فرد رو از دیگران متشخص می کند، هویت اونا میده می شود. بنابراین واژه هویت در زبان فارسی به معنای شخصیت یا وجود فرد یا یک چیزه. هویت این میز با هویت اون صندلی تفاوت دارد. این چیزی این یک چیز است، لذا ثمرش هم چیز دیگری است در مقایسه با اشیاء دیگر. چیزی که موجب شناسایی شخص بشه، ما به امتیاز اون با اشخاص دیگر یا اشیاء دیگر باشه، یعنی متمایز کند یک فرد رو یا یک چیز رو از افراد دیگر یا از اشیاء دیگر، این هویت خونده میشه. ازش به کیسی و چیسی هم یاد شده. بر اساس این تعاریف که در مجموعه ها و کتب لغت آمده، میتونیم نتیجه گیری کنیم به این که هویت یعنی توجه داشتن به خصوصیات، به چیستی و به کیستی خود. ما همواره بدونیم کیستیم، چیستیم، خصوصیات ما چیست. فرق انسان شرقی که در مشرق زمین، در کشور ایران، در حکومت اسلامی، زیر سایه اسلام زندگی میکنه، با فردی که در فلان نقطه دنیا و به دور از اعتقادات دینی با یک نگاه لائیک به پدیده ها نگاه میکنه، فرقشون چیست؟ کسی که منافع خودش رو در این میداند که به هر شکلی مادیات رو برای خودش تأمین کنه، ولو بلغ ما بده، ولو اینکه احیاناً آسیبی به دیگران رسید، با اون فردی که در سایه اسلامی زندگی میکند و در اثر تعلیم پیامبر اکرم میگه من باید منافع مادی خودم رو تامین بکنم، اما باید مواظبت هم کنم که به دیگری ظلم نکنم. لا تظلمون ولا تظلمون، این دوتا با هم فرقی دارن. پایبندی به اون فرق، توجه به اون تمایز، این یعنی توجه به هویت، به چیستی، به کیستی. ایشون یک عبارتی دارد که میفرمان ما وظیفمون این است که باید متوجه به خود، یعنی به خودیت خود باشیم. ملت ایران هویت خود را بایستی فراموش نکند. این همون مابهل امتیازشه با سایر ملت ها. یه کشوری که هر بار با تعرض مواجه شده، در مقابل تعرض ایستاده، در قاموس مردم ایران اسلام و دفاع از حیثیت اسلامی و ملی همواره یک رکن بوده. این میشه هویت ما. شما قهرمانان زیادی رو دارید در ایران، در کشور اسلامی، که به انهای مختلف در مقابل تجاوز روس و انگلیس و آمریکا اینها ایستادن. چرا؟ چون اینها همه برخوردار از یک هویت بودن. نه اسلام، نه هویت ملی اجازه نداد از این ارزش ها عبور بکنند. ایشون می‌فرماید اگر هویت خود را فراموش کرد، یعنی اگر انسان یا ملت ایران هویت خودش رو فراموش کنه ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد، عقب خواهد موند. خدای متعال برای کسانی که یاد او را فراموش کردن می فرماد نسل الله فنسا و منفسا. اگر خدا رو فراموش کردی خودیت خودت رو هم فراموش میکنی، خدا هم اونها رو از خودشون غافل میکنه، مبتلا به فراموشی میکنه، دیگه از ارزش و اعتبار خودشون غافل میشن. این نشان دهنده آن است که توجه، این عبارت ایشونه، این عبارت یعنی نسل الله فنسا و منفسا، نشان دهنده آن است که توجه به خود، به هویت خود، به خصوصیات خود، برای شخص خود، برای هر ملت، برای هر مجموعه یک امر لازمی است. انسان ها باید خودیت خودشون رو بهش توجه کنند. در اصطلاح مراد از هویت همون توجه داشتن به مختصات انحصاری است. این عبارت ایشون هم همین رو میگه. مختصات انحصاری رو باید دید، بهش توجه کرد، به مرزبندی های جامعه دینی و ملت های مسلمان با سایر جوامع هم باید توجه کرد. پس یه بار هویت فردی مطرح است، یک بار هویت دینی مطرح است، یک بار هویت اجتماعی مطرح است که در برابر همین ها باید اون هویت رو مد نظر داشت. اگر این ابعاد مختلف هویت رو مورد توجه قرار بدهیم میتونیم نتیجه بگیریم هویت دارای ابعادی خواهد بود. هویت اجتماعی داریم، هویت ملی داریم، هویت جنسی داریم، هویت دینی داریم و علوم جرا. یعنی اون چارچوب جنس و فصلی که دین رو از سایر ادیان جدا می‌کنه، جنس و فصلی که اون جایگاه اجتماعی رو از جایگاه اجتماعی دیگران جدا میکنه، هویت فردی که جایگاه فرد رو در برابر سایر افراد متمایز میکنه. امروز هویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام در اسلامیت هست، در جمهوریت هست. دو پایه مردم نهاد بودن و اسلامی بودن، این هویت جمهوری اسلامی است. این در فرهنگ عریق و ریشه‌دار ملی جا داره، در مقاومت مردمی در برابر استکبار هویت پیدا میکنه، جا داره. شما ببینید از ستارخان و باقرخان بگیرید تا امیرکبیر بگیرید تا مردان دلاور دلوار رو در نظر داشته باشید، تو این چند سده اخیر ببینید که چقدر انسان‌های پایبند به هویت ملی و دینی در ایران بروز و ظهور کردند که یا از خودشون در برابر استکبار دفاع کردند یا در حمایت از مظلومین و مستضعفین پا به عرصه وجود گذاشتن و مردانه این کار را کردن. شما ببینید دفاع از مردم فلسطین امروز شده هویت نظام جمهوری اسلامی. اون روزی که جمهوری اسلامی تنهای تنها بود در این مسیر ایستاد، امروز هم که بخش گسترده ای از جوامع مختلف هم صدای با ملت ایران از فلسطین دفاع میکنن، همچنان جمهوری اسلامی در این میدان حضور جدی داره. پس این هویت ماست که باید بهش توجه داشته باشیم. اگر هویت رو تشخیص دادیم، طول و عرض و ارتفاعش رو شناختیم، همواره باید ما از این هویت صیانت کنیم. صیانت هم به این معناست که هم خودمون ملتزم به اون باشیم، پایبند به هویت باشیم. اگر التزام به دین جزء هویت ماست، ما هم باید ملتزم باقی بمانیم. اون کسی به هویت خودش پایبنده که التزام عملی به هویتش داشته باشه. اگر بگه من به هویت ملیم افتخار میکنم اما زبان ملی رو زیر پا بگذاره، آداب و فرهنگ ملی رو زیر پا بگذاره، این به هویت پایبند نیست. این که مقام معظم رهبری تأکید دارن غذای ایرانی، سلیقه ایرانی، زبان فارسی، ارزش‌های ملی حفظ بشه، برای اینه. چرا ایشون با مثلا ورود مکدونالد به کشور مخالفه؟ چون هویت ملی باید حفظ بشه. مکدونالد هر کجای دنیا که رفت تلاش کرد خود خود سایر ابعاد هویتی رو هم زیر پا بگذاره. در معاشرت اجتماعی فرهنگ اجتماعی رو باید بهش التزام داشت، التزام به زبان داشت. چرا ایشون تأکید میکنه که نباید واژه‌های غیر فارسی وارد ادبیات گفتمانی بشه؟ برای اینکه تأکید داره این هویت باید حفظ بشه، جامعه باید ملتزم و پایبند به این باشه. این یک. دو، اگر تعرضی به ارزش‌ها شد باید انسان دفاع کنه از این هویت. اگر از هویت خودش دفاع نکنه، خب دیگران میان هویت رو به تاراج میبرن. پس وقتی صیانت از هویت مطرح میشود، دو جنبه دارند: التزام عملی و مقابله در برابر تهدید، دفاع عند تهدید. ایشون همواره به صیانت از هویت اسلامی و انقلابی، یعنی اون چیزی که باعث تمایز جامعه اسلامی انقلابی ایران از سایر ملل هست، رو یک ضرورت قلمداد میکنه. همواره به این تأکید داره و ایشون تأکید میکنه که هویت ایمانی رو باید در برابر هویت کفر ازش پاسداری کرد، ازش صیانت کرد. این هویت ایمانی باید همواره محفوظ بمونه. حفاظت از استقلال از هویت ایمانی، از ارزش‌هایی که ما رو ممتاز کرده از سایر ملت‌ها، پس یک ضرورت است و در بیانات ایشون دائما به چشم می‌خوره. در نشست با شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن هم ایشون نکاتی داشتند. از جمله اون نکات این که هویت اسلامی، ببین هویت اسلامی رو چجوری ترجمه می‌کنن؟ به معنای توجه به مرزبندی‌های بین ایمان و کفر. وقتی میگی هویت ما اسلامی است، یعنی به مرزبندی ها پایبند باشیم. جوانی که به مرزبندی ها پایبنده دیگه مدل کفار خورد و خوراکش رو تنظیم نمی کنه، رخت و لباسش رو تنظیم نمی کنه، آداب اجتماعیش رو تنظیم نمی کنه. ایشون در تبیین این مسئله تو همون نشست فرمودن: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استناد ایشون برای حفظ هویت به این آیه شریفه است: هر کس کفر به طاغوت ورزید و ایمان به خدا آورد. پس حفظ هویت مسابقه است با کفر به طاغوت، به کفر به باطل، به کفر به بدیها، به پشت پا زدن به هر انگیزه و هر اقدامی که مغایر است با ارزش‌های اسلام. این کسی که ایمان آورد به خدا و کفر ورزید به طاغوت، این استمسک بالعروه الوثقی، به ریسمان محکم الهی چنگ زده که هیچ موقع هم از بین نخواهد رفت و سوس نخواهد شد. این یک نگاه معرفتی است به هویت اسلامی. پس مرزبندی ها باید شناخته بشه، این یک اصل است. کفر به طاغوت و این به خدا، این یک دوگانه ایست که همواره باید در کنار هم باشن. کفر به طاغوت بدون ایمان به خدا میسور نیست، ایمان به خدا هم بدون کفر به طاغوت میسور نیست. یعنی همه ما همه عالم رو با این تعبیر تقسیم میکنیم به دو منطقه. این عبارت ایشونه. یک قسمت منطقه نفوذ طاغوت که باید به اون کفر ورزید، یک قسمت منطقه نفوذ الله که باید به اون ایمان آورد، باید او را باور کرد. هویت ایمانی در مقابل هویت کفر، این معنای هویت است. البته ایشون تاکید میکنه وقتی ما میگیم هویت ایمانی و هویت کفر، معناش این نیست که ما دائم بایستی با هر کسی که در هویت کفر است بجنگیم. ما امتیازات خودمون رو بدونیم. اگر گفتیم هویت کفر در مقابل هویت اسلام، همواره تشویق نمی‌کنیم بجنگیم. این معناش مقاتله نیست، این معناش عدم ارتباط هم نیست، حتی به این معنا نیست که ما با کفار ارتباط نداشته باشیم. اینا غلط فهمیده نشه. این معناش عدم تبادل معلومات هم نیست. یعنی شما ضمن این که کفر رو، امتیازش رو، فاصلش رو شناختی با خودت، ارزش‌های خودت رو شناختی، ضمن رعایت این حریم‌ها میتوانی جنگ نکنی، میتوانی در صلح باشی، میتوانی معامله بکنی، میتوانی تبادل اطلاعات بکنی. همه اینها هست. معنایش استقلال هویت ایمانی و مرزبندی هویت ایمانی است. این که انسان در تبادل با دیگران میشه اشکال نداره، ولی اگه تبادل باعث بشه مثل اونها بشه، اخلاقش تغییر کنه، رفتارش تغییر بکنه، اون ارزش‌های اسلامی رو کنار بگذاره، این مغایر با هویت دینیش هست. باید در این چارچوب با دقت و با ظرافت به هویت پایبند بود. پایبندی رو هم باز تأکید میکنیم. عدم ارتباط نیست، عدم تعامل نیست، عدم صلح و صفا نیست، ولی حفظ استقلال و صیانت از ارزش هاست که باید در عمل باهاش پایبند به اون باشیم. و دوم، باید در صورت تعرض به اون ما آمادگی از خودگذشتگی داشته باشیم. تا اینجا به اولین پارامتر از نگاه ایشون در منافع ملی اشاره کردیم که منفعت ملی حفظ هویت است. البته در رابطه با حفظ هویت نکات دیگر رو هم میگیم، ولی بدونید وقتی ایشون میگه منافع ملی، حفظ هویت رو جز منافع ملی میداند. اگر تعارضی حاصل شد بین منفعت دنیایی یا تضاهمی حاصل شد بین منافع مادی و حفظ هویت، ایشون حفظ هویت رو مقدم میدارند. برای حفظ هویت باید جنگید، باید آسیب دید، باید از خود دفاع کرد. این برخلاف دیدگاه غربی هاست که میگن منفعت، یعنی اون منفعت مادی، مافوق همه ارزش های دیگر است. میبینید که یک فقیه در جایگاه حاکم نسبت به منافع ملی چگونه متفاوت و متمایز از نظریه پردازان غربی میاندیشد. این اولین نکته. انشاءالله ادامه بحث رو در آینده تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.